سلام دوستای مهربان، به شنیدن برنامه امروز خوش آمدین. ما خوش هستیم که باز برای تقدیم کردن برنامه نو در خدمت شما قرار داریم.
ما هم احترامات صمیمانه خود را به شما عزیزان تقدیم میکنم. از خداوند برای هر یک شما صحت و سلامتی آرزو میکنم.
دوستای مهربان، این برنامه به سودی صلح است که به شما دوستای مهربان تقدیم میکنیم. ما توسط این برنامه ها کوشش میکنیم که سر علت های مناقشات و جنجال ها در خانواده ها و در جامعه انگشت بانیم و راه های حل برای اونا به شما پیشنهاد کنیم.
این بسیار خوب است که ما به نواقص خود پی ببریم و در راه علاج اونا تلاش کنیم. در غیر او این ناراضی ها از یک نسل به نسل دیگر رسیده و ادامه پیدا میکنند.
خوب دوستای مهربان، حال توجه شما را به یک درامه کوتاه جلب میکنم. بیاین این درامه را با هم بشنویم.
کجا رفته بودی او زن؟
خانه همسایه نو دمی روزا یک زن بیوه آمده، نامش قدسی است. دیدن از او رفته بودم.
قدسی کیست؟
تو را مشناسی و هم شما را مشناسه. میگه از خویشاوندای دورتان است. میگه سابق همسایه تان بود، در پلوی خانه تان زندگی میکردن.
تو چطور او را مشناسی؟
من هم مشناسمش، او روز زنانوی زنانه دیدمش. قصه خود کرد که سابق دمی خانه پلوی تان زندگی میکرد. میگه این خانه از بابیش است. بیچاره حال بیوه است، کرادادن نمیتونه، از ناچاری در اینجا آمده. یک اتاق همراه اولادای خود گرفته و شیشته. دل آدم بسیار برش میسوزه.
دلت برش نسوزه، دیگه دیدن اون زنم نری که خبرت کردیم.
چرا؟ چی گپ است؟
هیچ گپ نیست، گفتم دیگه دیدنش نری و دیگه کتش گپ و گویم نداشته باشی.
خب همقه بگو چرا؟
چرا نداره، همقه که برات گفتم بفهم.
تو هیچ چیز نگفتی؟ بگو که بفهمم او زن کیست؟ چرا تو قبط میبری ازو؟
جیگر مخون نکن، تو خبر نداری. گپ چندین سال پیش است. بیادرم این قدسیه، قاتل بیادرم است، قاتل قاسم.
چی میگی؟ و چی تان میشه؟
چیز ما نمیشن، یک خویشاوندی داریم. بابی زن نواسه کاکای بابیم بود.
خوب
باش که برات قصه کنم دیگه. گپ از او زمان شروع شد که ما قاسم وقت فاکولته را خلاص کردیم، کار خود سعی صادقانه میکردیم و ماش خود میگرفتیم. زندگی ما بد نبود، مگم بابی کریم کار کردن در دولت گناه حیال میکرد.
چرا؟ کریم کیست؟
کریم بیادر قدسی است، بچه نواسه کاکای بابیم. کریم و قدسیه را بابیشو نمون که فاکولته بخونن. قدسیه در خانه ششت، مگم کریم رفت سلا گرفت. ما گفتیم برو که تمها و چی عرض دارن. باز عرض و هیچ وقت ضرر ما کدام نحس ما برشان نرسیده بود.
هیچ تو باز کریم قاسمه؟
بان که برد بگویم. یک روز صبح وقت که سرکار می رفتیم، ددان دروازی خانه ما یک خط انداخته بودن. خط آواز کدم، دیدم که در اون نوشته شده که دیگه در دولت کار نکنین. ما و قاسم، من و حتی گرفتم برای قاسم نشان دادم. هر دوی ما او روز خنده کردیم. چند دفعه دیگه هم از او رقم حتی دادان خانه ما انداختن. می خواستن که ما را بترسانن.
خیز همون وقت پلان داشتن.
ما خوب می فهمیدیم که کار کریم است. یک روز در خنده برای کریم گفتم، اما طور که ما در کار تو کار نداریم، تو هم در کار ما کار نداشته باش.
راست میگی.
کریم امو روز گفت که اگه من مانعشان نشم هفته و سبا را نمیبینین. اما ترام شد. سبای او روز شامکی قاسم از کوچه بردن. دیگر روز مردهش در یک حرابه یافتیم. دود حرابه چند کوچه پایان تر. بعد از او در وطن هم دیگر جنگ شروع شد و جنگ ها زیاد شده رفت. ما مجبور شدیم که وطن را اله کنیم. در خارج خبر شدیم که کریم و شوهر قدسی هم در جنگا کشته شدن. وقت کارامی شد پس آمدیم.
کلش از نافامی و جهالت بود. حالا دیگه نه او زمان است، نه قاسم پس زنده میشه، نه کریم زنده است که تو از او انتقام بگیری. فایدهش چیست که تو زن و بیچاره دشمنی بگیری؟
من میفهمم، مگه می دلم نمیشه که کتمو آشتی کنم.
دعوال آشتی کردن بسیار مشکل به نظر میرسه. مگه میخواییم که آشتی کنیم؟ مگه نمیفهمیم که چطور آشتی کنیم؟ به خاطر که رای آشتی را بلد نیستیم.
دراما جالب بود دوستای مهربان. چندین سال گذشته وطن ما و شما افغانستان در آتش جنگ های میان گروهی می سخت و تبایی ها و بربادی های بشمار را به وجود آورد.
حال شکر است که تا حد صلح در وطن به وجود آمده، اما برای ای که از این قسم جنگ میان گروهی در آینده جلوگیری شود، لازم است علت های به وجود آمدن و دوام این جنگ ها را هم بررسی کنیم.
یکی از علت های به وجود آمدن دوام جنگ ها مورد تهدید قرار گرفتن باورها، رسوم و عقاید دینی مردم بود. مردم فکر میکردند که گروه های بر سر اقدار دین، رسم و رواجشان را مورد تهدید قرار داده، به این خاطر به جنگ پرداختند.
از این موضوع کشورهای خارجی استفاده کرده و دست مداخله را دراز کردند و هر کدام برای پشتیبانی طرفدارهای خود به فرستادن سلاح کشور ما را به جنگ داخلی کشاندند.
در این مورد حکومت ها هم به خاطر بیکفایتیشان مقصر هستند، چون این حکومت ها با توطئه‌های نظامی قدرت را به دست گرفته بودند و پایه مردمی و نفوذ در بین مردم نداشتند. از این لحاظ ضعیف و فاقد صلاحیت و قدرت برای حل مسائل مهم کشور بودند.
یک مشکل دیگر انحصار طلبی است. انحصار طلبی در قدرت هم باعث جنجال های زیاد و به وجود آوردن نارضایتی های زیاد در وطن ما شد. هر گروه سیاسی که قدرت دولتی را تصاحب کرد در تلاش انتقام گیری و سرکوب گروه های حریف خود شد. این وضع زمینی جنگ های دوامدار بین گروهی را مساعد ساخت.
هر گروهی که قدرت دولتی را تصاحب کرد منافع گروهی خود را از منافع ملی و عمومی کشور بالاتر دانست. برای ای که در قدرت باقی بماند و بتواند مخالفین خود را در جنگ شکست بده، با تقاضای کمک از کشورهای خارجی زمینه مداخله آنها را به سود خودشان مساعد ساخت.
وقتی که جنگ های ادامه پیدا کردن، نظام اجتماعی و سیستم دولتی را از هم پاشاند. کشت و کار در زمین و کارهای رسمی در دولت از بین رفت. فقر و بدبختی دامنگیر مردم شد.
گروه های مسلح به جان مردم غریب و بیچاره افتادند و با زور و یا چور و چپاول اونها امرار معاش میکردند. تفنگ و سلاح وسیله به دست آوردن روزی آنها گردید و جنگیدن به ضرورت و عادت آنها مبدل شد.
دوام جنگ ها دروازه های مکاتب و مؤسسات دیگه تعلیمی را بسته کرد. این وضع باعث رشد بیسوادی و جهالت در جامعه شد. ما و شما می فهمیم که بیسوادی و جهالت زمینه را برای اشخاص خائن و استفاده جو مساعد می سازه.
چون نظام سرتاسری دولتی از بین رفت، هر قدرتمند در محل خود پادشاه خود شد و هر چی دلش خواست انجام داد. کشت کوکنار و تولید مواد مخدر عام شد و تولیدات زراعتی دیگر از بین رفت.
اگرچه شما شنونده عزیز از این موضوعات به خوبی آگاهی دارین، ما به خاطر این موضوعات یادآوری کردیم که در آینده هوشیار باشیم و منافع عمومی را بر منافع تنگ نظرانی شخصی خود مقدم بدانیم. کار نکنیم که به خاطر منفعت کوچک خود به تعداد زیاد مردم صدمه برسانیم.
ما هنوز هم در کشور خود مشکلات زیاد داریم. لازم است که با حوصله و بردباری و پشتکار از این موانع عبور کنیم و زمینه ایجاد یک جامعه آرام، پیشرفته و صلح دوست و انسان دوست اساس گذاری کنیم که آیندگان کارهای ما را به یاد بیاورند و به ما افتخار کنند.
اساسی ترین چیزی که حال جامعه افغانی ما به او ضرورت داره، او دوباره آباد کردن وطن است. ضروری است که کار و زحمت بکشیم و فقر و بدبختی را از جامعه خود ریشه‌کن کنیم.
درباره بی‌سوادی پیشتر گفتیم که باعث جنجال‌های زیاد میشه و زمینه استفاده جویی اشخاص استفاده جو را مساعد می سازه.
یک کار مهم دیگه که ما پیش روی داریم او از بین بردن فساد اداری است. منظور از کارشکنی، رشوت، واسطه و اختلاس است. اگر ما و شما اداره سالم نداشته باشیم، دولت نمیتونه کارها و پلانهای خود به خوبی به پیش ببره.
اکثرا گفته میشه که چون معاش کم است، مامورین و یا پلیس رشوت میگیرن. اما متاسفانه مامورینی که رتبه های بلند دولتی و معاش های کافی هم دارن، اونا هم رشوت میگیرن.
شنونده عزیز، ما و شما همه میگیم که به خدا ایمان داریم و از خدا میترسیم، اما از طرف دیگه یا با رشوت دادن حق کسی دیگر تصاحب میکنیم و یا با رشوت گرفتن حق به حق دار تسلیم نمیکنیم. رشوت گرفتن و یا رشوت دادن ما با ادعایی که خدا را میشناسیم هیچ برابری نداره.
از رشوت و اختلاس و سوء استفاده همه ما متضرر میشویم. لازم است که فرهنگ خیانت و رشوت از جامعه خود ریشه‌کن بسازیم.
برای رسیدن به این اهداف همکاری صمیمانه بدون بدبینی و تبعیض تمام هموطنان ما که در سیاست داخل هستند و یا نیستند ضروری است.
هیچ کس نمیتونه از اختلافات بین گروه‌ها و تبعیض قومی که وجود داره انکار کنه، اما لازم است که برای از بین بردن او چاره‌های بسنجیم.
جنگ‌های دوامدار یک سلسله افکار را در ذهن ما به وجود آورده و او را پرورش داده که بدون از بین بردن اونا به دست آوردن صلح و آشتی دوامدار و اعتماد در بین گروه ها و مردم در وطن ما مشکل است.
تغییرات ذهنی که در جریان مراحل مختلف دشمنی به وجود میان و رشد میکنن از این قرار هستند.
مرحله اول شروع و یا به وجود آمدن نزاع و اختلاف است. هر دو طرف سر یک دیگر قهر هستند و تهمت روا و ناروا سر یک دیگر وارد میکنن. در این مرحله هیجانات و عواطف منفی مثل قهر و غضب زیادتر رول خود بازی میکنن. شاید قسمتی از قهر طرفین بجا باشد، اما قسمت زیادتری او بیمورد است.
وقتی که یک نزاع با وجود آمد بدون این که حل شو و ادامه پیدا کنه، زمینه را برای ضرر رساندن به یک دیگر مساعد میسازه.
این ضرر رساندن ممکن به شکل لفظی توسط کلمات توهین‌آمیز و دشنام و یا پروپاگند و یا پشت سرگویی باشه و یا هم به شکل خساره مالی و جانی باشه. در این حالت هر کدام اعمال طرف مقابل علت به وجود آمدن خشونت قلمداد میکنه، اما عمل خود میپوشانه و میگه که اونا هیچ مقصر نیستن.
وقتی که این حالت ادامه پیدا میکنه تومت ها زیاد شده میره و ادامه دشمنی زمینه را برای به وجود آمدن نفرت و بدبینی عمیق مساعد میسازه. حداقل دو ارزش مهم انسانی را که برای زندگی اجتماعی بسیار مهم هستند از بین میبرن و قضاوت های طرفین از واقعیت ها فاصله میگیرن.
این دو ارزش یکی دلسوزی به طرف مقابل است. دلسوزی و ترحم به اطفال معصوم و مردم بیگناه طرف مقابل از بین میره.
دوم مجبوریت ها، حقوق، ضروریات و رنج های طرف مقابل نادیده گرفته میشه.
من فکر میکنم یک مشکل دیگره که ادامه دشمنی به وجود میاره او از بین بردن واقعیت بینی طرفین است. یکی در مقابل دیگر حساس، منفی باف و بدبین میسازه.
وقتی که نزاع حل نشد و ادامه پیدا کرد به مرحله سوم رشد میکنه و به مرحله میرسه که حتی از انسانیت طرف مقابل هم انکار میشه و یا میتوانیم بگوییم که به انسانیت طرف مقابل باشد دیده میشه.
اعمال دشمنانه در این مرحله شامل حملات مسلحانه، گروگان گرفتن و به زندان انداختن، شکنجه، غصب کردن دارایی ها، مجبور ساختن به ترک خانه و منطقه، برطرف کردن از وظیفه و محروم ساختن از حقوق ابتدایی انسانی مثل تعلیم و صحت و غیره میباشد.
وقتی که در این مرحله هم نزاع و یا دشمنی حل نشه، طرف مقابل مسئول تمام بدبختی ها شمرده شده و او را واجب القتل و قابل محو حساب میکنند. در این مرحله است که قتل های هام و آتش زدن به خانه ها و دهات و مردم و کشتن اطفال و حیوانات به وجود می آید.
برای حل کردن و حتی جلوگیری از اختلافات بین گروه ها، مذاکره یک چیز بسیار مهم به حساب می آید.
این درست است که مذاکره و مفاهمه برای جلوگیری از اختلاف و یا حل اختلاف بسیار مهم است، اما اگر نظرات و قضاوت‌های یک جانبه مذاکره کنندگان مفاهمه را زیر سایه خود قرار بده، مفاهمه و مذاکره را مشکل و حتی بیفایده می سازه.
بعضی وقت قضاوت‌های نادرست و نظریات یک طرفه نه تنها موضوع و یا مشکل حل نمی کنه، بلکه او را هنوز هم شدیدتر و سختتر می سازه. به این خاطر مردم هوشیار از صحبت کردن روی نقاط بسیار حساس خودداری می کنن.
اول صحبت از مسائل نسبتاً آسان شروع کرده، آهسته آهسته به نقاط مشکل و اصلی مناقشه تماس می گیرن.
لازم است که طرفین تشویق شوند و برشان فهمانده شود که در نتیجه دشمنی های دوامدار معمولاً قضاوت ها یک طرفه می شن و تشویق شوند که نواقص خود درک کنند و اصلاح بسازند.
وقتی که هر دو طرف منازعه به یک طرف بودن قضاوت هایشان متوجه شدند و او را اصلاح کردند، راه برای یافتن یک راه حل که برای هر دو طرف قابل قبول باشه باز میشه و مذاکره و مفاهمه نتیجه مثبت خود میده.
شنونده عزیز، دو و یا سه و یا چند گروه که یکی دشمن دیگه هستند در یک منطقه و یا در یک دی زندگی میکنن، در حالی که اونا نمیتونن یکی دیگه خود از بین ببرن، به دشمنی خود ادامه میدن، چون در بسیار مسائل بین خود شریک هستند و در یک جامعه زندگی میکنن، نمیتونن که بدون مناسبات با یک دیگه باقی بمانن.
آیا بهتر نیست که به عوض دشمنی و هر روز یک مناقشه جدید و یک جنجال جدید باید مشکل یک دیگه خود درک کنن و با واقعیت بینی با هم زندگی کنن؟ اگر ما حالات طرف مقابل خود خوب درک نکنیم، نمیتونیم در برابر او قضاوت درست بکنیم.
ضروری است که ما و شما نقص‌هایی را که دشمنی‌های دوامدار، جنگ‌ها و خصومت‌ها در ذهن ما به وجود آورده، او را درک کنیم. وقتی که او را درک کردیم، کوشش کنیم که اونا را از ذهن‌های خود پاک بکنیم.
هم ما و هم کسی را که ما با او دشمنی داریم، خدا خلق کرده. او قدره که خدا ما را دوست داره، طرف مقابل ما را هم دوست داره. وقتی که ما با اونا آزار می‌رسانیم، ما با این کار خود خدا را آزرده می‌سازیم.
بهتر از به عوض آزار رساندن کوشش کنیم مشکلات، مجبوریت ها و بیچارگی های دیگه اونا را درک کنیم و به اونا به عوض دشمنی دلسوزی کنیم.
شنونده عزیز، ما همه انسان و مخلوق یک خدا و به یک وطن تعلق داریم و همه ما گلهای یک بوستان هستیم. بهتر از چند روزی که در این دنیا هستیم، برادروار و با محبت با یک دیگر زندگی کنیم.
شنونده عزیز، آره، شما را به شنیدن یک آهنگ دعوت میکنیم.
چشمان مرا با بلخ زیبا ببره، چشمان مرا با بلخ زیبا ببره، دستان مرا با لمس بابا ببره، دستان مرا با لمس بابا ببره، خاکستر داغ قلب هجرت زدم، خاکستر داغ قلب هجرت زدم، بر سینه داغ دار بکوا ببره، بر سینه داغ دار بکوا ببره، یا پیکر من روان یا موسازد، یا روح مرا و جسم دریا ببرد، سوز جگر نشست در خونم را، سوز جگر نشست در را، بر مشهد قندهار بی ما ببره، چشمان مرا با بلخ زیبا ببره، خشت و گل و سنگ از استخوانم سازد، بر ساختن کابل فردا ببرد، صد بوسه عاشقان از لبهایم، صد بوسه عاشقان از لبهایم، برگونه زرد چمن ما ببرد، برگونه زرد چمن ما ببرید، چشمان مرا به بلخ زیبا ببرید، دستان مرا بلم سه بابا ببرید، پاکستر داغ قلب هجرت زدم، بر سینه داغ دار بکوا ببرید.
شنونده عزیز، شما آهنگ شنیدین، اتمان خوشتان آمده.
دوستای مهربان، ما از رادیو صدای زندگی در خدمت شما قرار داریم. رادیو صدای زندگی رادیوی خود شماست. ما کوشش میکنیم که برای شما برنامه های مفید و آموزنده تهیه و نشر کنیم.
اگر شما آرزو دارین که برای ما نامه نوشته کنین و نظریات و پیشنهادات دانه درباره برنامه ها برای ما روان کنین، ما آدرس های صدای زندگی را داخل برنامه اعلام میکنیم. شما میتونین با آدرس های ما نامه نوشته کنین و یا اگر به انترنت دسترسی داشته باشین با ما ایمیل نوشته کنین.
دوستای عزیز، خدا خالق تمام انسان هاست. او همه انسان ها را بدون تبعیض دوست داره و به اونا محبت میکنه. در نظر او نه رنگ و نه طبقه و نه هم نژاد و ملیت اهمیت داره. او همه را دوست داره و آرزو داره که همه انسان ها از غلامی گناه نجات پیدا کنن.
او پیام نجات بخش خود یعنی کلام خود انجیل پیش روی همه قرار داده که او را بخوانند و با شناختن نجات دهنده خود از غلامی گناه نجات پیدا کنند.
یکی از علتهای مهم مناقشه ها و منازعه ها در جامعه ما ایست که انسان ها به عوض اینکه از خدا پیروی کنند از شیطان به گناه متابعت میکنند. بعضی کسا حتی این کارهای گناه آلود خود رنگ مذهبی میتن و خود حق به جانب و درست کار معرفی میکنند.
در حالی که خدا از گناه و کارهای گناه آلود نفرت دارد، خدا هرگز نمیخواهد که مردم بی‌سواد، نادان، غریب و بیچاره باقی بمانند. خدا هرگز نمیخواهد که جنگ و دشمنی در بین مردم ما ادامه داشته باشد.
اما متاسفانه در جامعه ما به نام‌های مختلف مکتب‌ها در داده میشه و به بی‌امنیتی و ناامنی دامن زده میشه. رشوت و فساد اداری را مرتکب میشن. هیچ یکی کارا به راه خدا برابر نیست و نه به نفع مردم وطن ماست.
این یکی از مشکلات ماست که ما خود صرف در آینه غبار آلود خود میبینیم و هر عمل نادرست خود هم خوب میگیم. بهتر است یک دفعه در آینه شفاف و حقیقی بیرون از خود هم اعمال خود ببینیم. در این صورت ما میتونیم که درباره اعمال خود درست قضاوت کنیم.
این آینه کلام خدا انجیل است. شنونده عزیز، من نمیفهم که شما تا حال در این آینه خود دیدین یا ندیدین. منظورم ایست که انجیل خواندین یا نخواندین. شاید او را به خاطر ای که به شما گفتن که او منسوخ شده و یا تحریف شده نخوانده باشین. اما به این نکته متوجه باشین که کلام خدا مثل پیسه نیست که با تغییر حکومت و یا انقلاب ناچل شوه و پیسه دیگه جای او را بگیره. نه، اینطور نیست. کلام خدا ازلی و ابدی است.
خدا که خالق ماست، او عظیم و با قدرت است. او خودش کلام خدا محافظت میکنه که کس نتونه او را تحریف کنه. کلام حقیقی خدا که در انجیل است نه ناچل است و نه تحریف شده.
من شما را به خواندن انجیل دعوت میکنم. انجیل به زبان خود ما یعنی زبان دری هم وجود داره. با خواندن انجیل شما خودتان درباره او قضاوت کرده میتونید که ناچل شده و یا تحریف شده است و یا نیست.
شنونده عزیز، پیام صاحب یک قسمت از انجیل مقدس برای شما میخونه. شما خودتان قضاوت کنین کی فرموده خدا گپایی هستند که آلا قابل چلش نیستند و باید ناچل شوند. لطفاً به دقت بشنوین.
اگر به زبانهای مردم و فرشتگان سخن گویم ولی محبت نداشته باشم، فقط یک دول میان خالی و یا یک چمته پر سر و صدا هستم. اگر قادر به پیشگویی و درک کلیه اسرار خدا و تمام دانش ها باشم و دارای ایمان باشم که بتوانم کوه ها را از جایشان به جای دیگر منتقل کنم ولی محبت نداشته باشم، هیچ هستم. اگر تمام دارایی خود را به فقرا بدهم و حتی بدن خود را در راه خدا به سوختن دهم اما محبت نداشته باشم، هیچ فایده ای آید من نخواهد شد. محبت بردبار و مهربان است. در محبت بدبینی و خودبینی و کبر نیست. محبت رفتار ناشایسته ندارد. خودخواه نیست، خشمگین نمی شود و کینه به دل نمی گیرد. محبت از ناراستی خوشحال نمی شود، ولی از راستی شادمان می گردد. محبت در همه حال صبر می کند و در هر حال خوش باور و امیدوار است و هر بار را تحمل می کند.
این یک نمونه ای از کلام خدا بود که با شما خوانده شد. شما خودتان قضاوت کنین که کجای او قابل ناچل شدن و یا منسوخ شدن است. آیا این کلمات ابدی و ازلی نیستند؟
شنونده عزیز، آیا این بهترین آینه نیست که ما خود او ببینیم و کردار خود مطابق به معیار او بسنجیم؟ حتما جواب شما بله است. پس انجیل که کلام زندگی بخش خداست بخوانین و از او برکت بگیرین.
اگر شما انجیل مقدس را به هر زبانی که میخواین بخوانین در اختیار نداشته باشین، با صدای زندگی صندوق پستی 702 جی پی او لاهور پاکستان خط نوشته کنین. ما با آدرس شما یک جلد انجیل روان میکنیم.
ما انجیل مقدس بر روی کست و سیدی هم داریم. اگر شما میخواین که او را بشنوین، ما میتونیم بر شما روان کنیم.
حال شما اجزا را به شنیدن یک سرود روحانی دعوت میکنیم.
جز در مسیح آیاتی نداری، بغیر از صلیبش نجاتی نداری. بجز در مسیح آیاتی نداری، بغیر از صلیبش نجاتی نداری. بجز در مسیح آیاتی نداری، حیاتی نداری. تو ای بنده جان و در قید آسیان، تو ای گمراه در گئی عدل و احسان. در این را نگردد تو را مشکل آسان، ز من بشنوین پند به پاکیز از جا. بجز در مسیح حیاتی نداری، حیاتی نداری. وقت کار است جای خلاصی، توانی که یابی نجات از ماسی. اگر مضطرب از عذاب و قصاصی، مسیحا بود مرد یه شخص آسی. و جز در مسیح
دوستای عزیز، ما از رادیو صدای زندگی در خدمت شما قرار داریم. رادیو صدای زندگی بخشی از نشرات است که زیر نام رادیو پیام حیات به چند زبان وطن ما نشرات دارد. اگر علاقه دارید که به ما نامه نوشته کنید، آدرس ما در پاکستان:
صدای زندگی، صندوق پستی 702 جی پی او لاهور پاکستان. آدرس ما در قبرس:
پی او باکس 57000 لیمازول سایپرس.
اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین به این آدرس با ما ایمیل نوشته کنین:
info@afghanradio.org.
تا ملاقات دیگر، خداوند یار و یاور شما باشد.